بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل به این نکته رسیدیم که مال و فرزند در قرآن کریم نماد جذابیت‌های ظاهری زندگی دنیا هستند و زندگی دنیا یک دالانی است، یک تونلی است برای ساخته شدن ابدی. این نعمت‌های ظاهری دو حالت داره: یا انسان اینها رو استخدام می‌کنه برای اینکه با اینها ابدیتش رو بسازه، یا انسان اینها رو استخدام میکنه برای اینکه حیوانیتش رو بسازه. از این دو حال خارج نیست. یا اینها ابزاری است در خدمت حیوانیت ما، یا ابزاری است در خدمت ابدیت ما، انسانیت ما. یا انسان حیوانی از اینها استفاده میکنه، یا ربانی از اینها استفاده میکنه. لذا پدر خوب و مهربان لزوماً اونی نیست که هی دنبال اینه که بچهشو راضی نگه داره، شکم بچه رو سیر بکنه. یه وقتی پدر خوب و مهربان ابراهیم خلیله که چاقو میذاره زیر گلوی پسر. این تو نگاه قرآن پدر مهربانه، انقدر پدر مهربانه که خدای متعال او رو پدر تمام بشریت و مسلمی معرفی کرده، ملت ابیکم ابراهیم، و خدا به او قسم خورده و والدن و ما ولد. به ابراهیم از جهت پدر بودنش خدای متعال قسم خورده. آقا این چه پدریه که به بچه رحم نمیکنه؟ این پدریه که بچه رو برای ابدیت میخواد، به ابدیت بچه فکر میکنه. همونطور که امام حسین علیه السلام اول کسی که به میدان کربلا فرستاد از بنی هاشم حضرت علی اکبر علیه السلام بود. اینا محبت نیست که بچه رو پشمشتا نگه دارم خال بهش نیفته. محبت امام حسین به علی اکبر این بود که او رو فدا کرد، برای او شهادت رو خواست، چون میدونست همه خیر در شهادته، همه سعادت در شهادته. ما انی لا ار الموت الا شهاده. این دو جور نقل شد، الا سعاده و الا شهاده. من اصلا این کلام امام حسین علیه السلام، من اصلا زندگی رو جز شهادت نمیبینم. زندگی همون شهادته. قرآن گفته لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ول احیا اون اندرب بهم یرزقون. برای بچم زندگی میخوام، براش آرزوی شهادت میکنم، میفرستمش میدان. میشه مثل بعضی از اون شهدای کربلا، مثل وهب که ما به اشتباه اسم ایشون رو میگیم وهب، اسم درست ایشون وهبه. مادرش گفت راضی نمیشم ازت مگر اینکه کشته بشی برای حسین، حلالت نمیکنم، شیرم رو حلالت نمیکنم، یقت رو میگیرم، فقط باید کشته بشی. کی بودن اینا؟ به چه درکی رسیده بودن اینا؟ تو کدوم کلاس تربیت شدن؟ کجا مکتب رفتن؟ چه کرد امام حسین با این خانواده مسیحی تا چند روز این شکلی شدن؟ که به دست اسلم علی ید ابی عبدالله الحسین گفتن وحی به دست امام حسین مسلمان شد، اسلم علی ید ابی عبدالله، به دست امام حسین مسلمان شد. کجا اینا دوره دیدن؟ انقدر عالم رو زلال فهمیدن، انقدر با حقیقت مواجه شدن، انقدر غرق نور شدن. پسرشون میکشه کنار، میگه چرا انقدر گفتگوت با همسر طول کشید، مشغولت نکنه، برو میدان ولش کن. کی بودن اینا؟ چی میفهمیدن اینا؟ ما فکر میکنیم هرچی اینو پروارترش کنیم، چاق و چله ترش کنیم، بیشتر بهش بدیم بخوره، کمتر اذیت بشه. متاسفانه مثل نسل جدیدی که آدم گاهی میبینه، دهه 80 و دهه 90 توشون متاسفانه این حال و هوا زیاده. پدر مادر گاهی فکر کردن که لطف به این بچه اینه که این فقط سرویس رایگان بهش برسه. ما چون نسلی بودیم که خیلی درد کشیدیم، دهه 60 و دهه 50 خیلی اذیت شدیم، خیلی به اون فشار اومد، از صبح تا ظهر صفحه کوپن وای میستادیم، صفحه نونوایی وای میستادیم، دیگه میخوام بچه‌م این دردا رو نکشه. بهش محبت نکردی، بچه رو نابود کردی، داری تلقیشو نسبت به زندگی خراب میکنی، داری شخصیتشو خراب میکنی. این سوء تلقی ها در ما زیاده نسبت به مالمون. فهمود اونی که بخل میورزه فکر نکنه که این براش خیره، که آیش ما توی جلسه دیگری به این آیه پرداختیم. فهمود این شر اونی که بخل میورزه، پولی که نگه میداری برات خیر نیست، اونی که تو راه خدا میدی خیره. نگاه تو باید عوض کنی نسبت به مال و فرزند. اونی که فکر میکنی خوبه نسبت به مالت، نسبت به فرزندت، غالبا اشتباهه، غالبا شره. این مواجهه با مالت بعدن گرفتارت میکنه. فهمود والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. اونایی که کنز میکنن، گنج میکنن، فقط جمع میکنن، خرجش هم نمیکنن، فکر میکنه خوبه که داره جمع میکنه، گنجش میکنه، کنزش میکنه. فهمود اینا رو به عذاب علیم بشارت بده. و همین گنج رو من میکوبونم به پیشونی و پهلوش. این سکه و نقره، اون طرف دیگه سکه و نقره نیست، اونجا سکه و نقره گداخته است که میخوره به پیشونی و یوم یحما علا وجوههم. اگه اشتباه میخونم دوستانی که حافظ قرآنن بگه، در سوره توبه است اگه اشتباه نکنم، و جنوبهم و ظهورهم، میخوره به پیشانیش، پهلوش و پشتش. این ستا رو آتش داغ میگیره. همین طلا و نقره‌ای که جمع کرده بود خرج نمیکرد، لا ينفقونها فی سبیل الله، همینا اونور میشه آتش. این فکر میکنه که داره جمع میکنه، کار خوب میکنه، جمع اعمالا و عددا. نگاهش غلطه، نگاهش رو باید درست کنه. نسبت به مال که زینت زندگی دنیاست، میشه انسان حیوانیت ساز برخورد کنه و ابدیت ساز برخورد کنه. بله حیوانا جمع میکنن برای روز مبادا، البته همشون هم این شکلی نیستن، بعضی حیوانا قوت فرداشون رو جمع نمیکنن، کسر شأنه براشون. داریم حیوانا این شکلیه، بعضی هاشون مثل مورچه جمع میکنن. مثلا شیر میدونید خیلی حیوان فوق‌العاده است، تنها حیوانی است که ما توی ادعیه‌مون اهل بیت رو به نام این موجود صدا زدیم. یعنی خیلی تعبیر عجیبی است، با اینکه قاعدتا این تعبیر باید توهین‌آمیز باشه، نام حیوان رو برای معصوم به کار بردن، انقدر شرافت داره این حیوان که ما امیرالمومنین به نام اسدالله مینامیم، هم حضرت حمزه رو به عنوان اسدالله و اسد و رسوله که روایت هم داریم بر کنگره عرش این تعبیر حک شده، نام حمزه بر کنگره عرش، نام حمزه به این تعبیر حک شده، حمزه تو سید الشهدا و اسدالله و اسد و رسوله، شیر خدا و شیر پیغمبر. امیرالمومنین هم اسدالله در زیارت اهل بیت هم داریم السلام علیکم یا لیوث القابات، سلام بر شما ای شیران بیشه. لیوث لیس، لیس که اسم عربی هم هست، هم لیس به معنای شیره، هم اسد به معنای شیره، هم زرقام به معنای شیره، هم قزنفر ظاهرن به معنای شیره، کلمات مختلف نه همش اسامی. یکی از ویژگی های شیر اینه، اولا پسمونده بقیه رو نمیخوره، به مقدار نیازش میخوره، چیزی هم ذخیره نمیکنه، خودش شکار میکنه، تو شکارش هم قواعدی داره. اینا رو مطالعه کنید، در مورد شیر خیلی جالبه، حیوان عجیبیست، یه شرافت و کرامتی داره، برعکس شغال کفتار که اصلا کارش با فریب و مردخوری و لجنخوری و پسموندخوریه و روباه و بعضی از حیوانات این شکل. لذا امیرالمومنین فرمود من مثل کفتار نیستم، که روی کلام مفسری در نهج البلاغه حکایتی داره. بعضی حیوانات هم اینجوری نیستن، انقدر ذخیره نمیکنن. اونی که فقط به فکر ذخیره کردنه، روز مبادا فردایی که هیچ وقت هم نمیاد اون فردا، این نفهمیده زندگی چیه. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. توی بهشت رضای وقتی دیدم یه متمولی رو داشتن دفن میکردن، بچه هاش هر رو کر میخندیدن موقع دفنش، همه هم ماشینای آنچنانی، خیلی خوشحال بودن، مشخص بود ارث حسابی بهشون رسیده. بنده که آنها قبل وایساده بودم این شعر رو هی زیر لب میخوندم، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. یه وقتی میمونی تموم میشه، میمونی تو حساب و کتاب اینا، اینا هم دارن میخورن و میبلن و عیش و نوش و زحمتش مال من و حساب و کتابش با من، عشق و حالش با اینا. روایتی یادم اومد بخونم براتون، حالا مطالبی آوردم امشب، مطالب خیلی مهمی، انشالله برسیم اینا هم بخونیم. یه شخصی به نام زمره با زاده، یه وقتی میگن روایت امام سجاد علیه السلام نشسته بودن، یه جماعتی هم دورشون بوده. امام سجاد فهمیدن ما موندیم چه کنیم با این مردم، حرف نزنیم. میگن این بنی هاشم حرف بلد نیستن، چیز بلد نیستن، چرا حرف نمیزنن، علمشون رو مثلا مخفی کرد. حرف بزنیم مسخره میکنن، چیکار کنیم؟ یکی گفت یبن رسول الله شما بگو ما قبول میکنیم. فرمود مسخره نمیکنیم. خیلی عجیبه ها، اینا مظلومیت های عجیب و غریب این خاندان، چه حقایقی رو بردن با خودشون، این بشریت نادان لایق نبود. فرمود مسخره نمیکنیم. گفت نه، گفتن نه یبن رسول شما بفرمون. فرمود یه حدیثی از پیغمبر میخوام براتون بگم، به مناسبت این حدیثش عرض میکنم، حالا خود داستانش هم داستان عجیبی سر بده. فرمود که جدم رسول الله فرمود آدم رو وقتی دارن تشییع میکنن، مرده رو، جنازه رو، این روح مرده روی تابوت، روی جنازه میشینه و هی داد میزنه، خطاب به اینا که دارن تشییع میکنن، میگه شما حواستون باشه مثل من بدبخت نشید، من یه عمر جمع کردم، ورثه کیف حالشون میکنن، حساب کتابش با منه. این روایت از امام سجاده. فهمود جدم رسول الله فهمود. شخصی برگشت گفت یبن رسول الله این که با اینا حرف میزنه چرا نمیپره یقشون رو بگیره؟ حضرت فهمونن اه مسخره کردی؟ نفرین کردن. فهمونن خدایا خذه و اخذ عزیز مقتدر، بذار تو کاسش، من از اینا عهد گرفته بودم مسخره نکنن، متلک انداخت. میگه 40 روز نشد، ادامه روایته، نقل کردن بزرگان، مرحوم مجلسی هم تو بهار داره روایتش، 40 روز نشد دنیا رفت، رفیقش میگه که من از دفنش اومدم خدمت امام سجاد علیه السلام فرمود چه خبر؟ گفتم آقا زمره رو دفن کردم اومدم اینجا. تنش میلرزید، رنگش پریده. حضرت فرمود چرا تنت میلرزه، رنگت پریده؟ گفت آقا من باهاش رفاقت قدیمی داشتم، میشناختمش، خودم هم کفن و دفنش کردم، خودم تو قبرش گذاشتم، لحظه آخر میخواستم لحد رو بذارم، با همون صدا و کلامی که تو دنیا حرف میزد با من حرف زد. گفت هر چی علی ابن الحسین گفت راست بود، درست بود. گفت خودم شنیدم تو قبر اینو، واسه همین دارم میلرزم. هر چی علی ابن الحسین گفت درست بود، سرم اومد. این داستان انسانه. فکر میکنه با جمع کردنش چیزی نصیبش میشه. نه، انسان باید بفهمه، ببینه این مال وظیفه‌ای که برای من ایجاد میکنه چیه. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وظیفه‌م چیه؟ اونی که انسان الهی ربانیه وقتی بهش میگن آقا فلان قد به تو قوره کشی پول افتاد، تنش میلرزه. خب اینا خیلی از ذهن ماها دوره. میگه خب منو چیکارش کنیم؟ وظیفه من نسبت به این پول چیه؟ چیکارش باید بکنم؟ از وظیفه میترسه ها، وگرنه این نعمت خداست شکرم میکنه، لطف خداست. از وظیفه میترسه. همونجور که وقتی میگن آقا شما رو میخوان رئیس کنن، رنگش مثل گچ میشه، تنش میلرزه. مرحوم به نظرم سید احمد کربلایی بوده، قضیه عجیب است. خب اینا خیلی از ذهن ماها دوره، از امثال بنده، ذهن امثال بنده دوره، چون ما درگیر ظاهریم. این چرب و شیرین دنیا مزه میده برام. سید احمد کربلایی عجیب بود، از شدت استاد مرحوم سید علی آقای قاضی رحمت الله علیه، از شدت گریه از ترس خدا یک چشمش نابینا شده بود. بهش میگفتن سید احمد بکا. از پشت خونش که رد میشدن صدای جیغش سحرها میومد، صدای نالش میومد. خیلی هم ملا و مجتهد بود. میرزای شیرازی، میرزای دوم، مرجع تقلید شیعه بود. میدونید بین علما یه قاعده است، قاعده العالم و فالعالم. یعنی چی؟ یعنی مرجع تقلید وقتی توی مسئله فتوا داشته باشه که میگه، اگه فتوا نداشت توی مسئله به نتیجه نرسیده بود، به علم بعد خودش مراجعه میده، احتیاطاتش رو ارجاع میده به علم بعدی. میرزای دوم احتیاطاتش رو ارجاع داده بود به سید احمد کربلایی. اومدن در زدن در خونه سید احمد کربلایی رو، گفتن که کاری داریم با شما. فهمو چی کار داریم؟ با اون حالا هوای سید احمد کربلایی. تشرفات عجیبی هم داشته ایشون خدمت امام زمان، قضای عجیبی داره. میگن آقا میرزای شیرازی احتیاطات رو به شما ارجاع داد. دیدن رنگش سرخ شد، رگ گردن زد بیرون. فرمود چی؟ یعنی منو به عنوان مرجع بعدی معرفی کرده؟ گفت میرید از طرف من به سید میگید، حالا تعبیر رو ببینید، تهدید رو ببینید، اگه بخوای به این کار ادامه بدی، مرجعیت سمت من بفرستی، قیامت در محضر جدم رسول الله یقتو میگیرم. یه تعبیر گفته بود که من میترسم سوء برداشت بشه این تعبیر. این نسبت به حال خودش گفته بود، نه نسبت به بقیه، نسبت به حال خودش گفته بود. اینو حواسمون باید باشه که وقتی اشتباه نفهمیم این عبارت. واجب کفایی میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی یه کاری که باید چند نفر انجام بدن، مثلا باید یه مرده دفن بشه، یکی میره انجام میده، میشه واجب کفایی. تو مسجد مثلا یکی به سلام میکنه، یه نفر جوابشو میده، میشه واجب کفایی، از بقیه برداشته میشه. ایشون تعبیر عجیبی فهمید، برو به میرزا بگو جهنم رفتن واجب کفایی است و الحمدلله هستن افرادی که این واجبو انجام بدن. منظورش نسبت به خودش بودا، نمیخواست بگه میرزا میره جهنم، نمیخواست بگه هر کی مرجع جهنم میره. اگه کسی وظیفش باشه گردن نگیره، اونجا میره جهنم، بدون مرجع که نمیشه که. ولی اینا انقدر فرار میکردن، معمولا آیت الله بهجت فهمو، معمولا مراجع شیعه کار به اینجا میرسید که خود امام زمان رأسا وارد میشدن به اینها، دستور میدادن مرجعیت رو به عهده بگیر. می‌فرمود اکثر مراجع درجه یک شیعه توسط خود امام زمان بهشون خبر رسید که باید مرجعیت رو به عهده بگیره. زیر بار نمی‌رفتن. گفتم جهنم ما نمی‌خوایم بریم. خب اینو شما تصور کنید با اون کسی که از همون عنفوان جوانی شروع می‌کنه دفتر دستک را انداختن و عکس میده و رساله چاپ می‌کنه و این ور اون ور خونه می‌خره بالا سرش حضرت آیت الله العظمی می‌چسبونه. البته خیلی کم و به ندرت اینجور قضایای ما داریم ما. به لطف خدا الحمدلله. ولی بالاخره پیش میاد گاهی. من دارم مثال آخوندیشو میزنم، شما جاهای دیگه برداشتای دیگه شو بکنید. نماینده مجلس شدنش هم همینه، توی نمیدونم شورای کجاها که فلان صنف هم همینه، دست و پا زدن برای ریاست. اونایی که آدم بودن، عاقل بودن، بیدار بودن، فرار میکردن تا جایی که با التماس اینا رو میآوردن. این صلاحیت داره، نه اونی که دست و پا میزنه. کل حقوق نماینده مجلس تو کل 4 سال چقدره که طرف چند میلیارد هزینه تبلیغات انتخاباتی میکنه؟ برای کی و کجا؟ کدوم رانت میخواد نصیبت بشه که به اون دل بستی؟ کدوم مرکز قدرت و ثروت رو میخواد برای خودت داشته باشی؟ عاقل مگه اینجوریه؟ دیگه حالا تو این زمینه حرف و مطلب زیاده که بخوام بگم، صحبت به درازا میکشه و به حاشیه میریم. از خلقیات بعضی از همین کسانی که تو همین مجلس خودمون نماینده مجلس بودن، از مرحوم ابو ترابی رحمت الله علیه، از مرحوم آیت الله محمد شجاعی رحمت الله علیه، اینا نماینده مجلس بودن، عجایبی از رفتارها و حالات اینها نقل شده. این مسئولیت سنگین وقتی متوجه کسی میشه، بار رو دوشش زیاد میشه، این شبا دیگه نباید خواب داشته باشه، هر لقمه از گلوش پایین نمیره. این برمیگره به اون تفاوت نگاه. یکی از مسائل کلیدی رو میخوام امشب چند دقیقه خدمتون عرض بکنم، یکی از مطالب عجیب و استثنایی قرآن. چقدر برسیم به این مطلب امشب با خداست، انشالله که بتونیم این مطلب به جایی برسونیم. اگه نشد یه وقتی بقیهش رو به فردا شب عرض بکنم. یکی از مسائلی که قرآن به شدت روش تأکید داره که اتفاقا هم به مال ربط داره هم به فرزند، مسئله یتیمه. از عجایب قرآنی است، تعبیر علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان اینه، ایشون میفرماید من الحقائق العجیبه القرآنیه. یکی از حقایق عجیب قرآنی این مطلبی که امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم که یک مطلب استثنایی و شگفت انگیزه، از حقایق عجیب و غریب قرآن که ماها اصلا تو معادلات و محاسباتمون نیست. اگر کسی میخواد بچه هاش خوشبخت بشن چی کار بکنه تضمینی خوشبختی بچه هاش تضمین بشه؟ قرآن گفته اگه میخوای بچه ها تو من اداره کنم و جمع کنم و رسیدگی کنم، یتیم رو بهش برس. علامه میفهمان یکی از حقایق عجیب قرآنیست، برای اینکه از یک نظامی حکایت میکنه که بعد این نظام من چند دقیقه خدمتون توضیح بدم. هر شبم که ما این مطالب استثنایی و زیبای تفسیر المیزان رو میخونیم و میگیم، هی حسرت میخوریم که چرا باید این حرفا انقدر شنیده نشده باشه و بعد این همه سال مثلا خود ما که طلبه ایم بعد این همه سال طلبگی گاهی برای اولین باری مطالب رو میخونیم و میشنویم. یه بحثی داره علامه طباطبایی در جلد 4 تفسیر المیزان صفحه 201. سعی میکنم جمع و جور ارائه بدم تو این وقتی که وقت اندکی که باقی مونده، یه مطلبی انشالله دست عزیزان رو بگیره. مطلب بسیار شگفت انگیزیست، خیلی مطلب فوق‌العاده است. هر چی تعریف کنم از این مطلب کمه. جا داره امشب کامل فقط از این مطلب تعریف بکنم، فردا شب براتون توضیح بدم، ولی میخوام وقتتون گرفته نشه. میفرماید که کلامون فی انعکاس العمل الی صاحبه. یه بحثی میخواد ارائه بده در مورد اینکه عمل نسبت به صاحب عمل انعکاس داره تو همین دنیا، و میخواد با قرآن و استدلال اثبات بکنه. خیلی عجیبه، از قواعد استثنایی قرآن کلن ذهن ما رو عوض خواهد کرد نسبت به خیلی مسائل. حالا من این امشب توضیح بدم، انشالله فردا شب ثمرات این مطلب انشالله چند تاشو عرض خواهم کرد. ایشون میگه در قرآن آیه داریم در سوره مالکه نساء آیه 9 ایشون هم ذیل همین آیه بحث کرد. ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا، میگه اگه قصه بچه های ضعیف بعد از خودت رو میخوری چیکار کن؟ فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اگه خیلی نگران بچه هاتی برای بعد از خودت، برو یتیم رسیدگی کن، یتیم نوازی کن. آقا چه ربطی داره؟ بماند که این از جهت مالی هم برکات عجیب و غریب و استثنایی داره، که اینم باز خوشه بحث مفصل. اگه میخوای اوضاع مالیت خوب بشه، برو یتیم بگیر زیر چترت. علامه طباطبایی با قرآن و عقل اثبات میکنه این مطلب رو. آماده شنیدنش باشی ببینی چی کار میکنه. ایشون میگه که آقا عمل تو همین دنیا هم انعکاس داره، جدا از این که اکثر اعمال ما نتیجهش تو آخرته، بعضی از اعمال تو همین دنیا اثر داره. بعد چند تا آیه رو ایشون مطرح میکنه که به این مطلب دلالت داره. میفرماید که من ظلم یتیما فی ماله، اگه نسبت به یتیمی ظلم بکنی تو مالش و جایی میتونی رسیدگی به یتیم بکنی، رها میکنی، ول میکنی، به حال به یتیم ظلم بکنی، فَإِنَّ ظُلْمَهُ سَيَعُودُ إِلَى الْأَيْتَامِ مِنْ أَعْقَابِهِ، بعدن بچه های تو این ظلم به یتیم که کردی به یتیمات برمیگرده. این قاعده قرآنی داره، داستان داره، خیلی عجیبه. این نیست که آقا من عملی انجام دادم چرا بچه هم باید چوب بخورن. این چوب خودته. چرا چوب خودته؟ باید گوش بدید و دل بدید بالاتر از گوش. میگه که هازا من الحقائق العجیبه القرآنیه، این یکی از حقایق عجیب قرآنی است. میگه که آقا اولا که بین عمل و جزا ارتباط، این که هیچ. بعد میگه که آقا همه هم قبول دارن که بالاخره عمل اثر داره، اینا همه قبول دارن، میگن هم که آقا تو زبان مثلا معروف از هر دست بدی از همون دست میگیری و گندم از گندم بروید جوز جو، این حرفا تقریبا همه قبول دارن. و میدونیم که کسی هم ظلم بکنه یه روز گردنشو میگیره. آیات فراوانی رو از قرآن میاره که عمل اثر داره، ظلم اثر داره و اینا، که دوستان انشاءالله به این آیات و این مبحث علامه مراجعه میکنن. اون مطلبی که ایشون میخواد بگه اینه که خیلی فوق‌العاده است. میگه ببین یه قاعده‌ای داریم، ای کاش اینایی که این قانون جذب و این حرفا رو کار میکنن اینو بگیرن کار کنن و تو روانشناسی ما بیاد، که زیر و زبر داستانو متحول میکنه. اصلا یه چیز عجیب غریبیست. میگه ما یه قاعده‌ای در قرآن داریم، قاعده سوال از خدا، درخواست از خدا. خدا گفته هر درخواستی از من بکنی جواب میدم. آتاکم من کل ما سألتمو یسأله من فی السماوات و فی الارض کل یوم هو فی شأن. میگه در همه موجودات در حال درخواستن و من دارم درخواست‌ها رو اجابت میکنم. اون آیه معروف چیه؟ ادعونی استجب لکم فسأل الله من فضله و آیات دیگه. درخواستا رو اجابت میکنم. خب چی اول به ذهن ما میاد؟ میگه آقا اگه دست آوردی بالا از خدا چیزی خواستی، خدا جواب میده. این نیست اون درخواستی که خدا گفته من جواب میدم، این درخواست با زبان قال حرف میزنی. یه درخواست بالاتر داریم به زبان حال، یه درخواست بالاتر داریم به زبان استعداد. اونی که خدا جواب میده به زبان استعداد. خوب دل بدید، خیلی مطلب عجیب غریبه. میگه هر رفتاری که از خودت نشون میدی، این توش یه خانشی نهفته است تو ارتباط با خدا، یه جوری داری به واسطه این عملت با خدا حرف میزنی. وقتی به یتیم ظلم میکنی داری به خدا میگی خدایا من اعتقادم اینه که میشه به ضعیف و یتیم زور گفت، بدون اینکه حالیم بشه دارم از تو کمک میخوام و درخواست میکنم منو موفق کن به این کار خوب. وقتی اینو گفتی یعنی یه قاعده رو پذیرفتی، یه درخواست پنهانی از خدا کردی، خدا منو اجابت میکنه. همونی که خودت گفتی، مگه نگفته بودی خوردن حق ضعیف خیلی هم خوبه منو موفق کن؟ درخواست تو بود دیگه که تو عملت ظاهر شد. من این درخواست تو رو هم نسبت به این یتیم محقق میکنم، که البته میری باش جهنم هر درخواستی خدا محقق میکنه لزوما خیر نیست، بهش نمیره. درخواست شیطان رو هم خدا محقق کرد، عمر طولانی بهش داشت، همش که خیر نیستش. این درخواست رو محقق میکنم. بعد این سوالی که پرسیدی دو طرفه است، هم نسبت به این یتیمی که اینجا بهش ظلم کردی جاریه، هم بعدا نسبت به یتیمای خودت جاریه. انگار برای یتیمای بعد از خودت هم اینو خواستی، گفتی اونا رو هم یکی رو بهشون سوار کن که بهشون ظلم کنه، پدر اونا رو هم در میاره. به میزانی که اینجا تو عملت نشون دادی، یکی رو زدی اونور یکی رو میزنم، ده تا رو زدی اونور ده تا رو میزنم. اینو با قرآن اثبات میکنه. یه آیه ای رو علامه طباطبایی نیاورده، این آیه رو بهتون بگم که دلتون بیشتر گرم بشه نسبت به این قاعده عجیب قرآن. داستان موسی و خضر تو قرآن یادتونه دیگه. داستان سومش چی بود؟ دیوار. طیب الله ماشاءالله به این جمع فرهیخته و حاضر یراق آماده به بحث. حضرت خضر دیوارو که بالا برد چی گفت؟ گفتش که یه گنج این زیر بود، فکانه لغلامین یتیمین. خوب دل بدید، مطلب خیلی فوق‌العاده است. گفت اینجا یه گنجی بود برای دو تا بچه یتیم. خب قاعدش همین بود که اگه موضوعیت مال بچه یتیم بود، باید میگفت آقا این گنج دو تا بچه یتیمه، دیوار آوردم بالا که گنج بچه یتیما خراب نشه. درسته؟ دیگه نباید چیزی توضیح اضافه میداد. یه توضیح اضافه داده که معلوم شد داستان چیز دیگه است. کان لغلامین یتیمین و کان ابوهما صالحا. بابای اینا آدم خوبی بود. گرفتید مطلبو؟ یعنی دو جنبه داره، یکی این که چون اینا یتیمن، یکی دیگه این که معلوم میشه یه بابای یتیم نوازی داشته که عکس العمل کار او این بوده که باید به یتیماش رسیدگی بشه، ولو من ولی خدا رو خدا مأمور میکنه گنج اینا رو نگهداری کنم. من و توی موسی کلیم الله رو میفرسته اینجا بیان با هم دیگه کارگری کنیم، چون باباشون یتیم نواز بوده. کان ابوهما صالحا، که حالا این صالح چرا ما ازش یتیم نواز فهمیدیم، چرا فردا شب یه اشاراتی عرض میکنم که تو بعضی آیات اشاره کرده به این رمز صالح بودن و تو همین دونسته که به یتیم رسیده ای کن. باباشون آدم خوبه. حالا جالبش اینه که تو روایت داره این کان ابوهما صالحا بابای چند نسل قبلشون بوده؟ 70 نسل قبلشون بوده. 70 نسل قبلشون بوده. تو درخواست با عملت این درخواستو کردی از من، به یتیم رسیدی، به من گفتی خدایا یتیما رو ول نکردم رسیدم، یعنی از تو میخواهم به یتیمها رسیدگی کن، که این دعا اول به خودت برمیگره، به یتیمای خودت. حالا چقدر عجیب شد، ما فکر میکردیم بچه ها رو باید بفرستیم کلاس فلانجا و اونا هم البته خوبه سر جاش لازمه، ولی اولویت‌های هفتم و هشتم و دهمه، اولویت اول برای اینکه میخواد بچه موفق بشه خیر و دنیا و آخرت ببینه که اینه که بری بچه‌هایی که پدر ندارن کسی رو ندارن به اونا رسیدگی کنی، که با زبان استعدادت این پیام رو به باطن عالم مخابره کنی که خدایا بچه‌ها را دریافتم، بچه‌هایم را دریاب، فز کرونی از کر کن. رابطه دو طرفه است. اوفو به عهدی اوف به عهد کن. گرفتین قاعده چقدر عجیب؟ من تازه خیلی سریع توضیح دادم، علامه اینجا قوقا کرده تو توضیحی که نسبت به این مطلب داده. تو این پیام رو برای باطن عالم فرستادی، نسبت به مالت هم همینه. وقتی کار این شکلی میکنی میگی خدایا من پول رو برای کار خیر میخوام، تو کار خیر کمکم کن. میبینی میرسه، تا وقتی هم که تو این کار رو میخوای انجام بدی و لنگی میرسه. این پول هم دیگه پول حیوانی از سازی هم نیست که وزر و وبالت بشه، پول ابدی از سازته، همش هم خیر و برکته. چون بعضی از آیات قرآن گفته اگر استغفار کنید، اینم آیات عجیب غریب قرآنه، یکی از دستوراتی که ما تو قرآن داریم برای اینکه خدای متعال بچه بده، که اهل بیت هم از این دستور استفاده کردن، اینه نص سری قرآن گفته استغفار و توبه کنید، یمددکم به اموال و بنین، خدا مدد میرسونه به شما، هم بهتون پول میده هم بچه. البته این بچه و پول رو ممکنه با یه طرق مختلف و خاصی بده. این بچه هم ممکنه که نسلهای بعدی باشه یا جورای دیگه باشه، هدایت افرادی رو خدای متعال به شما میسپاره، اینم فرزنده دیگه. فرزند فقط به اونی که از تو متولد میشه که نیستش که. خدا بهت یه اثری میده، هزاران نفر میتونی تربیت کنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا مجتهدی رحمت الله علیه، خیلی انسان بزرگواری بود ایشون، ده ها هزار طلبه ایشون تربیت کرد، انسان بی‌نظیری بود، رهبر انقلاب. تمام پسرانش رو فرستاد شاگرد ایشون شده. فهمود خاطرم فقط با ایشون جمع بود که شاگرد ایشون بشن. ایشون در تمام عمرش بچه دار نشد، یکی دو نفر از پرورشگاه ایشون بزرگ. بعد ایشون فهمود که خدا خواست که من محبت پدریم نصیب طلبه ها بشه، طلبه ها رو به عشق بچه بزرگ کنم. بزرگانی تو شاگردان ایشون تربیت شدن. یکی از این طلبه های خورده پایی که مدرسه ایشون چند سبایی رفت آمد داشت شهید ابراهیم هادی بود، بزرگانی رو تربیت کرد، استثنایی. بعضی هاشون تشرف داشتن خدمت امام زمان، خود ایشون هم خیلی فوق العاده بود. این یمدد کن به اموالن و بنین، اینه از خودت استعداد و صلاحیت نشون دادی. من بهت بچه میسپرم، من بهت مال میدم، مالو برای این کار میدم، نه اینکه بخوری و چاقو چله بشی و غلط بخوری تو پولا. پولی میدم که کار خدا و پیغمبر را بیفته. دقت میکنین مطلبو؟ این زبان استعداد، این آدم داره با رفتارش از خدا میخواد، به خدا میگه. خب مگه نمیخوای بچه‌هاتو من تربیت کنم؟ به بچه بقیه برس، حواست به یتیم باشه، حواست به مسکین باشه. گرفتید قاعده رو؟ خیلی قاعده فوق‌العاده است. خدا کنه که گویندش هم بفهمه هم عمل کنه. وقتی به یتیم رسیدگی میکنی، منم حواسم هست، حواسم به بچه های توه، تربیت بچه‌هات با منه. خیلی قاعده عجیبه. حالا این رسیدگی به یتیم که تو این آیه اشاره کرده بود و علامه طباطبایی هم مطالب خیلی زیبایی رو اینجا میفرمان که دیگه حالا وقت نیست عرض بکنم، میفرمان اصلا یه دعای مستجابه. اصل دعا دعاییه که تو عمل آدمه، نه اون دعایی که به زبان میاد. با کارت داری با خدا حرف میزنی. مثل بچه، شما میبینید که بچه تون نشسته، حتما براتون پیش اومده، مثلا با یه مدادی که انقدر ازش مونده به زور داره تو دفترش مینویسه. اگه صد بار میومد به شما میگفت بابا برام مداد بخر، شاید نمیخریدی، درست آقا؟ ولی وقتی با یه مدادی که تهش رسیده داره به زور مینویسه، میرید پنج بسته مداد براش میخرید. این بچه به زبان قال از شما درخواست نکرده، به زبان حال و زبان استعداد درخواست کرده. این داره میگه بابا من ببین مداد رو تا آخر دیگه هیچ جون دیگه نمونده از این مداد، من مداد میخوام. راست راستی هم داره داد میزنه با همه وجودش که من مداد میخوام. دعای واقعی، درخواست واقعی اینه، تشنه واقعی اینه. گفت یه نفر رو تشنه شناس آوردن، تخصصش این بود، نگاه میکرد میفهمید کی تشنه‌شه. داستان جالبیست. گفت سر سفره نشوندن و به اینام غذای شور دادن و همه خوردن، تشنهشون شد، شروع کردن از یک کنار داد زدن، آقا آب، آقا تشنمه، آقا پارچه آب. نفر اول که دادش بلند شد به این تشنه شناس گفتن این تشنهشه. گفت نه. دومی نه، سومی نه، پنجمی نه. یهو دیدن یکی پاشو رفت سمت آشپزخونه. این تشنه شناس گفت این تشنهشه. گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت پاشو رفت بره آب بخوره. اون یکی دروغ میگفته، تشنه واقعی نمیشینه داد بزنه، پا میشه میره. تو عملش تشنگیشو نشون میده. اونی که واقعا از خدا روزی میخواد، واقعا از خدا رحمت میخواد، ارحم ترحم، تو عمل داد میزنه. وقتی رحمشو به دیگری نشون میده داد میزنه، خدا من از تو رحمت میخوام، خدا بهش رحمت میده. حالا هزار تا دعای کمیل هم بخونه، تو عمل وقتی داره اذیت میکنه، فشار میاره، تو روایت فرمود سوء الحساب چیه؟ اینم یادگاری داشته باشید، تذکر خانوادگیمونم، اخلاق در خانمونم بگیم و بریم تو روزه. فرمود قیامت خدا با بعضی ها سوء الحساب برخورد میکنه. پرسید آقا این سوء الحساب چیه؟ فرمود مته به خشخاش میذاره. گفت آقا اینا در مورد کیاست؟ فرمود اونایی که تو دنیا با بقیه که میخواستن حساب کتاب کنن سوء الحساب داشته، مته به خشخاش. این جنس میخواد بخره، آقا این ورش کنده شده، این ورش رنگش اینجوره، ولی یه وقت برای کارخونه میخواد بگیری، بیت المال برای مردمه، اونجا اشکال نداره، برای خود دیگه اینقدر اذیت و درد سر نداره، دنگ و فنگ نداره، حلالت باشه، نوش جونت، راضی باش. حالا این ورش این گوجا رو تک تک به هم داره، یه فشارم میده، آب اینا هم در میاد، نه این یه انقدر بغلش کال بود، برداره یه گوشه ببر دیگه، حالا چقدر فشار میاری. خدا باید همینجوری برخورد میکنه. خدا برخورد میکنه نه یعنی خدا الاف نشسته یکی بزنه یکی بزنه، به زبان استعدادت باید تا میکنه. وقتی هی مو رو از ماس میکشی داری میگی خدایا باید مو رو از ماس کشید، تو هم مو رو از ماس بکش. میگه چشم، پدر خودتو در میارم. تو اینجور خواستی از من، خواستن که به لفاظی کردن و پشتم دعای کمل خوندن نیست، تو عملت داری نشون میدی، به من میگی، به زبان استعداد داری میگی. اونجایی که ندید گرفتی رحم کردی، منم ندید میگیرم رحم میکنم. یکی از این تجربیات نزدیک به مرگو براتون بگم، خیلی قشنگ و جالب بود. شبکه 4 نشون میداد، به نظرم پارسال بود. یه جوانی، خیلی جالبه این قواعد الهی رو داشته باشید، ببینید ما کجا نشستیم، قدر این مجالس رو بدونید کجا نشستیم. یه جوان رو نشون میداد، فیلمش هست الانم بگردید پیدا میکنید، اسمش یادم رفته متاسفانه، اصفهانی هم بود به نظر. گفت که من شب سوم محرم رفتم هیئت، شب حضرت رقیه سلام الله علیه، یه کیسه رو چرخوندن، منم یه پولی انداختم توش. و اصلا نه هیئتی بودم نه اهل کمک بودم، این یه جورایی شاید مثلا روش نشده بود اینا رو دست خالی رد کنه، گفت یه پولی انداختم توش. حادثه برام پیش اومد، روح از بدن جدا شد، پدر بزرگش رو میبینه که میگه دیدم ناراحته، و گفتم چرا ناراحتی؟ گفت محرمه. همون چند شب بعدش این اتفاق براش میفته تو همون محرم. گفت اینجا همه تو عالم برزخ محزونن برای این حادثه. بعد میگه دیدم که پدر بزرگم رفت، یه دختر بچه کوچولو اومد، تا نگاه کردم فهمیدم حضرت رقیه سلام الله علیه است. میخواستم سمتش برم، دیدم دوباره رفت. نمیدونم اینو دیدی تو تلویزیون یا نه. گفت من دوباره ناراحت شدم، گفتم این بچه ما رو ول کرد. دیدم رفت، برگشت این بچه، همین که برگشتم یه کسی هم پشتش داره میاد روی یه تختی. نگاه کردم، امام حسین علیه السلام. دیدم این بچه داره من اشاره میکنه، فهمیدم که این بچه واسطه گری کرده بین من و امام حسین، به خاطر پولی که شب حضرت رقیه داده بودن. اینجاش خیلی مهمه. میگه امام حسین با دست به من اشاره کردن، یه جمله فهمونن فقط. اینجور که با دست اشاره کردن فهمونن برگرد، فهمون تو را به مادرت بخشیدم. خب حالا با این قاعده ای که گفتم، اینا ببینین عجایب عالم ها، اینا نشون میده این تجربیات واقعیه. با این قاعده ای که گفتم معناش چی بود؟ به بچه من رسیدی، به بچه مادرت میرسم. قاعده رو گرفتی؟ به دل سوخته من رحم کردی، برای رقیه گریه کردی. به دل سوخته مادرت رحم میکنم، بچه شو بهش برمیگردونم. چقدر عجیبه. امشب شما اینجا نشستید برای یتیم عزاداری کنید، یتیم امام حسین. تو داری به امام حسین این پیامو میدی، من بچه تو رو رها نکردم. امام حسین هم به تو میگه امام حسین هم به تو میگه منم بچه های تو رو رها نمیکنم. فدای این رحمت امام حسین و این آقای امام حسین که یادش نمیره نوکراش و گداها رو، محتاجا رو، زمین خورده ها رو. فدای این یتیم بی پناه بی کس، از ابتدایی ترین حقوقشون این خانواده محروم بودن، اون پدر آب بهش ندادن، آب بهش ندادن. این بچه یتیم هم کاری کردن که تو عالم با هیچ بچه یتیمی تا حالا نکردن، سر بابا رو در طبق برای بچه آوردن. خدا عذابشون رو بیشتر کنه. فدای دل سوخته این بچه، فدای این ناله ها و گریه های شما، فدای این ناله ها و گریه های شما. خریدار این ناله ها فاطمه زهرا، دعاگوی شما فاطمه زهرا. با هر ناله ای که میزنی میفهمد بچه منو یادت نره، منم تو رو فراموش نمیکنم. فدای این بچه، فدای درد این بچه. چی کشید این بچه؟ چی دید این بچه؟ چی دید این بچه؟ من فقط چند خطی بگم و انشالله بقیه روزه رو عزیزمون براتون بخونن. گفتن که اینو مرحوم تریحی میگه در کتاب المنتخب، میگه که وقتی سر رو در طبقی آوردن و پوشونده بودن، فوضع بین یدیها، گذاشتن جلوی بچه و کشف القطاع و ان، رو پوش رو کنار زدن. بچه نگاه کرد گفت ما حاضر رأس، این چه سریه. ببین اون نقل دیشب که خوندم این بود که این رأس کیه، اینجا اینه که اصلا نمیگه رأس کیه، میگه این چه سریه. دیگه خودتون بخونید همه روزه ها رو از همین حرف. گفتن رأس و عبیک، این سر بابات. فرفعت همنت تشت حازنتن له، سر رو گرفت تو بغل چسبون به سینه، هی صدا زد یا ابا منزل لدی خذبک به دمائک، به من بگوی محاسن تو کی خونی کرده بابا. فدای اون بچه ای که همینقدر سهم نداشت رو پا آروم بخوابوننه. صدا زد بابا منزل لدی قطع وریده، این رگ گردن رو کی بریده. هی حرف زد یا ابتا من للیتیم حتی تکبر، بچه یتیم کیو داره مگه جز بابا. این حرفا رو زد یا لیتنی کنتل فدا، بابا کاش من جای تو سر بریدم و میآوردم. لیتنی کنتو قبل هادل یوم امیاد، ای کاش کور شده بودم. لیتنی وسط تو ثرا، ای کاش زیر خاک رفته بودم نمیدیدم ادین تو. ولا اراشی بکم مخدبن به دما، این محاسن تو خونی نمیدیدم. گفتن لبش رو گذاشت رو لب بابا و بکت بکان شدیدا، ناله ای زدیم بچه از عمق جان. حتی قشی علیها، همونجا قش کرد. فلما ما هر رکوها، هرچی بچه رو تکون دادن. فعدا به ها قد فارقد روح ها، دنیا دیدن بچه تموم کرده.